بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، السلام علیک یا بنت رسول الله، یا فاطمه الزهراء، اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن المهدی صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل الساعه، ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارض کتاب آ و تمتعه فیها طویلا. ایام ایام شهادت حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها جهت عرض تسلیت به ساحت مقدس آقامون مولامون ولی نعمتمون گل سرسود هستی قطب دایره امکان امام زمان ارواح نافدا صلواتی فاطمی مرحمت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم به حق زینب سلام الله علیها. مثل همیشه خدا رو شاکریم بر همه نعماتش، نعمت ولایت امیرالمومنین، و طلب عفو و توبه میکنیم به محضر حضرت حق به خاطر همه گناهان و معاصی. برادرها خواهرها، بیگمان یکی از زیباترین جلوه های آفرینش خداوند متعال زیبایی درختانه. من خواهش میکنم بحث امشب رو خیلی خیلی دقت داشته باشید، به خصوص مقدمه بحث رو. من با یک مثال میخوام وارد بحث بشم که انشالله یه حرفایی و یه مطالبی و یه حقایقی ابتدا گیر حقیر بیاد بعد گیر شما. بیگمان یکی از دلپذیرترین و زیباترین جلوه های آفرینش خداوند برای تمام آدمیان همین زیبایی و سرسبزی درختانه، به خصوص درختان در جنگل بسیار بسیار زیباست، به خصوص آدمی که هنرمند باشه در نگاه کردن. وقتی به سبزی درختان نگاه میکنه خود به خود غم از دلش میره. اصلا روانشناسی امروز هم ثابت کرده که سبزی درختان طرب انگیزه، یعنی انسان رو به ذوق میاره، غم رو از دل میبره. درختان زیبا علاوه بر تصفیه هوا فواید دیگه هم دارن، مثل میوه های گوناگون، میوه های خوشمزه، میوه های شیرین که از دل خاک این درختان به ثمر میارن. چقدر زیبا، چقدر پاکیزه. میوه هایی که همشون بلا استثنا پوست دارن، محافظ دارن، اونم محافظ های دقیق. مثلا شما انار رو تصور کنید چقدر زیبا، چقدر آفرینش خداوند عالی، فوق العاده. مثل دونه های جواهر کنار هم دونه های انار قرار گرفته. اما رفقا دقت بفرمایید مثال رو. در کنار همین میوه هایی که در دنیا هست و امروز ثابت شده که منبع و عرض می شود که مرکز بسیاری از ویتامین ها و پروتئین ها و خدمت شما عرض می شود و انرژی های مثبت در همین میوه هاست و چقدر بیمارها رو با همین میوه ها و آب همین میوه ها درمان می کنند، در کنار این میوه ها در دنیا میوه هایی هم هستن که خداوند برای عبرت قرار داده. یعنی چی؟ هستن میوه های بسیار تلخ، بسیار بسیار تلخ و عرض می شود زهرآلود، مثل هنزله. شاید ندیده باشید، حالا تو اینترنت سرچ کنید میبینید یک میوه ایست به نام هنزل، هنزله هم میگن، ولی اصلش هنزله، بسیار بسیار زهرآلوده. یعنی اگه سر سوزنش به لب کسی بخوره رسما طرف شکنجه میشه، مثل خربوزه میمونه، یعنی فوتوکپی خربوزه است اللحاظ چهره، بخوره کوچیکتر، ولی بسیار بسیار تلخ، بیمزده و حقیقتا شکنجه آوره، سوزاننده است. و خیلی میوه های دیگه هستن در دنیا در کنار این میوه های شیرین که اگر کسی یک ذره از اون میوه ها رو بخوره همه وجودشون آتیش میگیره. لذا از میوه درخت معلوم میشه که اون درخت به کار آدم میاد یا نه، چون ارزش درخت به میوه شه دیگه. یکی مثلا درخت داره، مثلا درخت پسته، خب درخت پسته خیلی قیمت داره. اگر کسی یک باغ پسته داشته باشه قطعا میلیون ها بلکه میلیارد ها تومان انگار سرمایه داره. پسته خیلی ارزشمنده، به خاطر همین درختش هم ارزش داره. یا مثلا درخت گردو، خود گردو خیلی ارزشمنده، درختش هم ارزش داره. من یه بار رفته بودم توی سرکان، یکی از شهرهای همدان، یه آقای بود درخت گردو داشت، این یه دونه درختش تو کل سال 100,000 گردو میداد. یه درخت تو یک سال 100,000 گردو میداد. سال به سال یه دونه گاو میومد پایین درختش میکش، نکنه این درختش مثلا چش بخوره. خب خدمت شما عرض میشود که حالا آج آقا این مثال برای چی زدی؟ این مثال من نزدم، این مثال قرآنه. عجب، بله. چرا قرآن این مثال زده؟ قرآن این کتاب آسمانی رفقا ذهن ما رو برای اینکه با حقایق روشن بکنه با زبون ما سخن گفته. قرآن اینجوریه دیگه، قرآن به خاطر اینکه عرض می‌شود که یک مطلبی رو به من و شما بفهمونه مثال‌هایی زده که مردم بفهمن. مثلا بهشت رو میاد به چی مثال میزنه؟ جناتون تجری من تحت الانهار، باغ هست، درخت هست، مثلا ازش از زیر این درخت‌ها آب رد میشه و جوب رد میشه. به اندازه فکر ما اینجوری مثال زده، ولی اصلا ما بیایم مقایسه بکنیم با همون باغ و درخت و چون در دنیا جایی که باغ و درخت و آب و رود باشه خیلی باصفاست، رضا خداوند از این مثال استفاده کرده، ولی اصلا قابل مقایسه نیست. درختان بهش، رودهای بهش کجا، رودهای دنیا کجا، اصلا قابل مقایسه نیست. ولی قرآن به اندازه ذهن ما اومده صحبت کرده. یا مثلا نگاه کنید، پیغمبر اکرم فرموده بود که آقا از ظرفی که ترک خورده، کوزه‌ای که ترک خورده آب نخورید. حالا چرا؟ حالا پیغمبر بیاد به زبون مردم حرف بزنه، بیاد بگه مثلا آره خب مثلا ویروس میره لای این ترکه مثلا کوزه. اون مردم اون موقع چی میفهمیدن ویروس چیه؟ پیغمبر میفهمود آقا از ظرفی که ترک خورده آب نخوری، چون شیطون میره اون لای قایم میشه. به زبون خودشون حرف میزد، قرآن هم به زبون مردم حرف زده. این مثالی که عرض کردم در قرآن اومده. قرآن مثال درخت آورده، برای چی؟ دقت کنین، قرآن مثال زده که آقا آدمای پاک، پاکان و پاکیزه دامن ها مثل شجره طیبه میمونن. شجره در زبان عرب یعنی درخت، طیبه یعنی چی؟ یعنی پاک، مطهر. که عزیزان مستحضرید، یکی از القاب از زهرام همینه، طیب، طیبه یعنی خانومی مطهره، خانومی پاک، زلال. خدا من آدمای پاک آلود رو، پاک دامن رو و پاکان و آدمای عرض می شود که اصل و نسب دار رو مثال زده به شجره طیبه. اما از اون ور آلود دامن ها، افراد پلید، افراد خبیث رو مثال زده به چی؟ به شجره خبیثه، یعنی درختان بدسیرت. لذا در قرآن بنی امیه رو به چی تشبیه کرده؟ به شجره خبیثه. بنی امیه رو قرآن تشبیه کرده، بگه درخت خبیث، درخت پلید، درخت آلوده. اما از اون ور آل نبی، آل اهل بیت رو، آل پیغمبر رو به چی تشبیه کرده؟ به شجره طیبه تشبیه کرده، مثال زده. سوره مبارکه اعراف آیه 58 ترجمه فارسیش اینه، خداوند میفرماید دو گونه زمین داریم، یک زمینی نیکو که ازش گل میروید، دوم زمینی پلید که ازش علف هرزه، گیاهان بی ارزش از او می روید. خب این مثال خداوند زده. حالا شما بیاید تو عصر امروز نگاه کنید، در همین عصر امروز ما آدم هایی هستن مثل همون میوه های گندیده، میوه های تلخ مثل انزل، میوه های زهرالود، که هر روز تو رسانه ها، تو اخبار با خبر میشید که عرض می شود که در فلان جای دنیا یه جنایتی کردن، نه کام فقط مسلمان ها رو، بلکه کام همه بشریت رو تلخ می کنن. یکی از این میوه های گندیده تلخ همین داعشیان، همین وهابیان، یکی از همین میوه های تلخ همین آل سعوده، یکی از همین میوه های تلخ همین ارمشد آل خلیفه است، که هر روز تو اخبار میشنوید فلان جا یه عده رو ذبح کردن، یه روز کلیپش میاد بیرون یه عده رو دارن میسوزونن، یه روز میبینه یه ماشین پر مواد منفجره میفرسن وسط بازار. خب من امشب بحث من اینه که این میوه های تلخ ثمره کدوم درخت ملعونن؟ شب صحبت من اینه، خیلی دقت کنید. چند وقت پیش بود در بیروت لبنان، چون در بیروت لبنان مردم دو گروه هن، یه گروه هستن همه از دم سنی اونور بیروت، همه از دم شیعه، اینطوری بیروت. تو مرکز شیعه دو تا نوجوان 17-18 ساله داعشی و وهابی، اینا جلیقه انفجاری به خودشون میبندن، صاف میرن تو صف نونوایی، خودشون رو منفجر میکنن. بیش از 200 نفر که صف نونوایی کی میره، یا بچهای کوچیک یا زنا میرن یا پیرمردان میرن، بیش از 200 نفر همه آدمای بیگنا همونجا پرپر شدن، تیکه تیکه شدن. خب این بچهای 17 18 ساله اینا میوه های گند کدوم درخت ملعونه هستن؟ اصلا آدم بعد وقتا فکر میکنه اینا بابا اینا اصلا بشرن، آدمن. بابا ما یه گوسفند رو میخوایم سر ببریم، خدا وکیلی دلمون ریش ریش میشه. در اسلام هم در اهل بیت روایت داریم که آقا دارن یک حیوان رو ذبح میکنن، شما نگاه نکنید، چون به مرور زمان آدم قساوت قلب میگیره دیگه، اشکش یاری نمیشه، چون عادی میشه براش کشتن. من که حقیقتا اصلا نمیتونم ببینم، یعنی همون لحظه چاقو رو میذارن رو میکنم اون بر، چون دلم ریش ریش میشه. این اسلام که اینقدر دقت داره، اینقدر دقت داره. من نمیدونم اونا جالب، اونا اسم خودشون میذارن مسلمون. اسلام میگه بابا یک حیوانم حق نداری تفریحی بری شکار، میدونی که حرامه. علمای قدیم میگفتن به شدت مکروه مراجع، الان اکثرم که اصلا حرامه شکار تفریحی. علکی تفنگ بادی برداری بری مثلا گنیشکار بزنی با بچه ها رفیقات بخندی، اصلا حرامه. این اسلام ما چرا؟ یه قساوت قلب میاره. قساوت قلب یعنی چی؟ یعنی دلت سنگین میشه، قلبت سخت میشه. اسلام میگه آقا اگه یه روز داشتی یه کوچه خیابونی رد میشدی دیدی میخوان یکی رو اعدام میکنن، رفتی اعدامشو ببینی، اسلام میگه مستحب رفتی خونه غسل بکنی، حتی به شرطی که به این نیت بری که اعدامی ببینی. مستحب غسل، غسل بعد از دیدن اعدامی، واجب نیست. اما یکی نداشته رد میشده یه اعدامی دید، اون دیگه نیاز به غسل نیست. یا مثلا تو عکسی دیدی، کلیپی دیدی، دیگه نمیخواد بری غسل بکنی. اما مثلا اعلام کردن آقا یه شخصی از جوانی شرور قاتل 1000 تو جنایت انجام داده، 5 صبح مثلا میخوان تو این سر سوم خرداد اعدامش کنن، شما 4:30 به این نیت بلند شدی رفتی اونجا، رفتی اعدام یک حالا مجرمی رو دیدی، خب حقش هم بوده، قتلی انجام داده، خانواده رو بیچاره کرده، حالا هرچی. اسلام میگه رفتی اعدام دیدی، رفتی خونه، مستحب غسل بکنی. چرا؟ اون قساوت قلب از دلت بره. این اسلام ما، اینقدر مواظبی که دل آدم سنگ نشه. من نمیدونم این جماعت وهابی داعشی واقعا میوه های کدوم درخت خبیثی هن. انسان که جا خود داره، شما نگاه کنید در روایات ما نسبت به احترام به حیوانات، اوه، یعنی تمام ادیان باید بیان، خودمونی مطلب عرض میکنم، تمام ادیان باید بیان پیش مکتب اسلام کلاس اول ابتدایی پیرامون احترام به حیوانات. اسلام میگه آقا اگه یک حیوانی رو میخوای ذبح کنی، حق نداری قبلش یه جوری چاقو رو بهش نشون بدی بترسه، چون پیغمبر فرمود حیوان میفهمه. حق نداری جلو چشم حیوان چاقو رو تیز بکنی. این اسلام ما میگه آقا وقتی که مطمئن شدی جان از بدنش خارج شد، سرشو بکن، چون درد داره، یهو نزن، درد داره. این اسلام ما. اینقدر اسلام میگه آقا حق نداری یک حیوان رو جلوی یک حیوان دیگه بکشی، چون ببین این احترام گذاشتن به احساسات حیوانا، احساسات حیوان. میگه آقا امام صادق فرمود اگه داشتن گربه ای رو اذیت میکردن یه جماعتی، تو هم وایسادی خندیدی، قیامت در گناه اینا شریکی، چون تو راضی به اون گناه بودی. یه گربه دارن میزنن، تو هم مثلا اونجا وایسادی داری میخندی، مثلا توجهی نداری، تو هم در قیامت شریک این گناهی. حیوانات که واسه هیچی، گیاهان، پرندگان، درختا. میگه آقا اگه داشتن یک گیاهی رو، یک درختی رو آزار میرسوندن، اگه مثلا تو دفاع نکنی قیامت اون درخت میتونه تو شاکی بشه. این اسلام ما. حالا اون جماعت اونور شما نگاه کنید، اصلا چرا به امام رضا میگن زامناهو؟ تمام سازمانهای حقوق بشری دنیا بیان این کلمه رو نمیفهمن. زامناهو یعنی چی؟ به امام رضا میگیم زامناهو دیگه. این بهترین دلیل ما برای اینکه آقا اهل بیت ما از حیوانات هم دفاع میکردن، که الان هر گوشه دنیا میبینی تظاهرات میکنن مثلا گروه حمایت از حیوانات. بابا 1000 خورده ای سال ما به امام رضا میگیم زامن آهو، زامن حیوان دیگه، و کرامت انسانی دیگه جاخون داره، کرامت انسانی. اسلام میگه آقا کسی که مثلا عذر میخوام طویله ای داشت، استبی داشت، آخوری داشت، باید اونقدر اونجا رو تمیز بکنه که خودش بتونه اونجا نماز بخونه، خودش بتونه نماز بخونه، یعنی حیوان اونجا اذیت نشه. این اسلام ما. اما از اون ور شما نگاه کنید، خود داعشی ها به اسم اسلام، با شعار الله اکبر الله اکبر، بدترین جنایات رو انجام میدن، فیلمن میگیرن، خودشون فیلمم انتشار میدن، خودشون انتشار میدن. پارسال پیارسال بود دیگه فیلمش پخش شد، 10 نفر رو کنار هم نشوندن، به تمام کله های مبارک این 10 نفر برقای سفاس وز کردن، سفاس یهو پریز و زد و کلید و زد و همه کله ها با هم پکید، خیلی راحت. بعدش هم الله اکبر الله اکبر. اصلا اینا انسانن. من امشب بحثم این آدم، این مثالا رو میزنم که به تو میگم آقا این جماعت وهابی داعشی اینا میوه های تلخ و گندیده کدوم درختی هن؟ اینا حنزل کدوم درختن؟ پارسال بود یه 7-8 نفر رو کردن تو یه قفسه، قفسه که مال کوسه ها رو نگرد میداشتن تو آب، بیچاره چندشون هم پیرمرد بودن، کردن داخل قفسه با جره صغیر قفسه رو کردن داخل سنگ تو آب خفه کردن، و میدونی بدترین مردنی که آتش سوزی انسان، آتش میگه که تو آب خفه شه، خیلی درد داره. تو دوربینم اون پایین گذاشتن که جون کندن اینا رو ببینن، بعدن تو دنیا منتشر بکنن به اسم اسلام. و آخرین جنایتشون اینه که الان میان جدیدن داعشی‌ها افرادو میگیرن کباب میکنن، تو اینترنت هم هست و خواهش میکنم نگاه هم نکنید، ولی هست متاسفانه. پخش کردن خودشون، افراد قشنگ دست و پاشون از پشت می‌بندن به یک میله مثل مرغ سوخاریات در حرم می‌فروشن، اینجوری می‌چرخن همونجوری زیرشون آتیش اینجوری می‌چرخوننشون، قشنگ رسما طرفو کباب می‌کنن. انسان نیستن که اینا. و اینم داخل پرانتز بهتون میگم رفقا، هر چیزی رو هم سری فوروارد نکنید، سری کپی نکنید. تو یه تصویری می‌بینه، یه جنایتی می‌بینه، سری می‌زنه اشتراک، می‌ذاره رفیقش. بابا حداقل این چیزا رو می‌خوای بفرستی، قبلش از یکی بپرس، از طرف بپرس بابا اینو برات بفرستم یا نه، یا حداقل بهش بگو موضوعش اینه. ما چند وقت پیش صبح از خواب بیدار شدیم، صورت نشسته، همینجوری اومدیم، یهو دیدیم یه پیامی اومده. خب یکی از رفقا فرستاد که خیلی برام عزیز بود. بعد موضوعش من خود ننوشته بود. آقا این کلیپ رو نگاه کردیم، خدا به من تو غروب داغم بودم. که قشنگ یه شیعه امیرالمومنین و داعشا گذاشتن کنار دیوار، یه داعشا اون بالا سرش وایساده، دست و پای شیعه رو بستن، قشنگ داره میگه، میگه خدایا من به تو تقرب میجویم، نزدیک به تو میشم به کشتن این شیعه. اره برقی برمی‌داره میزنه قشنگ کله و گلو و گردن یارو همینجوری تمام. من داغون بودم تا غروب. جالبه میگه به کشتن این شیعه خدایا به تو تقرب میجویم. این میوه تلخ شوم و نکبت تو کدوم فرهنگ رویده شده؟ در کدوم درخت رویده شده؟ در کدوم اندیشه این جماعت پرورش یافتن؟ این میوه های تلخ داعشی ها، سلفی ها، هر روزم میبینیم مثل قارچ، اون بر جبهه النصره، اون بر جبهه احرار و شام، آل سعود، آل خلیفه، اینا میوه های گند کدوم درختن؟ رفقا همه اینا برخواسته از یک اندیشن، فراموش نکنین، برخواسته از یک درختن، اونم درخته. هیچ موقع این جمله رو فراموش نکنین، جدایی قرآن از اهل بیت. همه این میوه ها برگرفته از یک درختن، درخت جدایی قرآن از اهل بیت. یک توده سرطانی تو کل پیکر اسلام به نام وهابیا افتاده، که البته اینم بهتون میگم ما شکی نیست، شک نکنید که همین جماعت رو آمریکا، شک نکنید آمریکا، اسرائیل، انگلیس خودشون دارن پرورش میدن، شک نکنید. اما حرف من اینه، این گروه های افراطی تروریستی، درست آمریکا و اسرائیل و دستگاه اطلاعاتی ترکیه خودشون دارن بهشون امکانات میدن، درست تو نقش پیدا کردن اینا، قدرت گرفتن اینا، اونا نقش دارن، اما بحث من اینه نطفه اصلی حرام این جماعت از کدوم درخت بوده؟ از درخت سقیفه. سقیفه یعنی چی؟ سقیفه یعنی جدایی قرآن از اهل بیت. نطفه اصلی اینا از اونجاست. الان شما نکنید همون جوون 18 ساله‌ای که کمربند عرض می‌شود که جلیقه انفجاری به خودش می‌بنده، میاد بین شیعیان 200 شیعه رو پرپر می‌کنه، این مثلا مأمور CIA مثلا چرا تو عمرش آمریکا هم نرفته باشه؟ این مأمور موساده؟ نه بابا، مثلا از یه گروه مافیایی مثلا $1,000 گرفته، چون در دنیا هستن قاتلین حرفه‌ای، $1,000 میگیرن که رو میکشن. این مأمور نیست که بخواد مثلا $1,000 بگیره بیاد شیعیانو بکشه، یا مأمور سیا و مأمور موساد نیست که. این عقیدش اینه، این فکرش اینه، این اصلا مذهبش اینه، اعتقادش بر اینه که اگه بیاد بین شیعیان 200 شیعه رو تیکه تیکه بکنه، عرض میشود که میره مستقیم وسط بهش. قبلا هم بهتون گفته بودم و معروفه، احتمالاً هم شنیده باشید، هر کدوم از این داعشی ها و وهابی ها میان عملیات انتحاری انجام میدن، همشون یه قاشق تو جیبشونه. یکیشونو گرفته بودن گفتن شما برای چی قاشق تو جیبته؟ گفت چی به ما گفتن که آقا کشته بشی مستقیم نهار مهمون پیغمبری. قاشق رو با خودم بردم که اونجا دیگه نهار قاشق داشته باشیم. خب کسی نیست بگه احمد، اون پیغمبری که صاحب بهشته، خودش هم قاشق بهشتی میتونه برات ردیف بکنه. قاشق میذارن تو جیبشون، عملیات انتحاری میرن اون وسط کشته میشن. چجوری مخ اینا رو تربیت کردن که میگن ببین دردش فقط نیم ثانیه است؟ نیم ثانیه درد میکشی میری تو بهشت برین، میری در کنار پیغمبر اکرم، اونجا قصر بهت میدن. اینو اندیشه شونه. این اندیشه برمیگرده به درخت کثیفی به نام سقیفه. سقیفه یعنی جدایی قرآن از اطرت. قرآن باشه، قرآن خیلی خوبه، اما اهل بیتو بذار کنار. قرآن بدون اطرت یعنی داعش، یعنی داعش. اینجوری این افکار رو تو ذهن این جوونا و این بدبختا نهادی نمی‌کنن. این مصیبت رفقا و این فکر از کجا اومده؟ از اینجا. دقت کنید، ابن عباس، ابن عباس که پسرموی پیغمبر، 13 سالش بود موقعی که پیغمبر اکرم به شهادت رسید. ابن عباس کسی که هم شیعه قبولش داره هم سنی، 3 بار تفسیر پیش امیرالمومنین خونده، شیعه و سنی قبولش دارن. ابن عباس کسیه که امیرالمومنین مقام علمیتیشون رو تایید کرده، کسی دیگه امیرالمومنین تاییدش میکنه یه حرفی روش نیست. سنی هم قبولش دارن. تمام علمای سنی در 6 تا کتاب اصلیشون، 6 تا کتاب اصلی سنی ها رو میگن صحاح سته. تمام علمای سنی در 6 تا کتاب در صحاح سته از جناب ابن عباس حدیث نقل کردن. چرا؟ چون براشون قابل اعتماده. و مهمترین کتاب عرض میشد اهل سنت اسمش صحیح بخاریه. تو صحیح بخاری آورده همین ابن عباس، دقت بفرمایید، که در شهادت پیغمبر 13-14 سالش بود، خیلی هم بچه نبود، 13-14 سالش بود، صحیح بخاری نقل میکنه که ابن عباس سالها بعد که بزرگ شد تو کوچه راه میرفت گریه میکرد، یه جمله میگفت، گریه میکرد و میگفت تمام مصیبت های اسلام از روز پنجشنبه است، پنجشنبه قبل دوشنبه. هی اینو میگفت و میرفت، میگفت تمام مصیبت های اسلام از پنجشنبه قبل از دوشنبه است. بهش گفتن که ابن عباس چی داری میگی؟ میگه مصیبت ها از پنجشنبه قبل دوشنبه است. عزیزان مستحضرید، پیغمبر روز دوشنبه دنیا رفت، پیغمبر دوشنبه به شهادت رسید. ابن عباس گفت اون پنجشنبه قبل دوشنبه، یعنی آخرین پنجشنبه عمر مبارک پیغمبر بود که پیغمبر در بستر بود، صدا زد مهاجرین انصار همه جمع بشید، حضرت فرمود برید قلم بیارید، یه برگه کاغذی حال هر چی اون موقع بود، برید قلم و دوات بیارید، میخوام یه چیزی رو مکتوب بکنم که تا ابد گمراه نشید. ابن عباس میگه هنوز حرف پیغمبر تموم نشده بود، داشت میگفت برید برام قلم و برگه بیارید، عمر ابن خطاب صداش بلند شد، گفت نیاز نیست. چرا؟ ان العیاذ بالله، گفت نمیخواد بیارید، ان الرجل لیحجر حسبنا کتاب الله، علیاذ بالله، این مرد داره هزیون میگه، قرآن برای ما کافیه، حسبنا کتاب الله. ابن عباس این مصیبت اونجا شروع شد که گفت قرآن برای ما کافی است. دقت بفرمایید، سالها از این ماجرا گذشت. ابن عباس خودش میگه، میگه من یک روزی با عمر ابن خطاب توی کوچه قدم میزدم، دومی برگشت من گفت ابن عباس یادت میاد پیغمبر داشت دنیا میرم، این کتاب اهل سنت ها، این کتاب مسئله تاریخیه، یادت میاد پیغمبرش از دنیا میرفت من نذاشتم حرفش کامل بشه، گفتم ان الرجل یهجر، بابا این داره هزیون میگه مریض حالش خوب نیست، حسبنا کتاب الله. گفت یادت میاد؟ ابن عباس گفت بله 13-14 سالم بود ولی قشنگ یادمه. دومی بهش گفت میدونی برای چی من نذاشتم پیغمبر حرفش کامل بشه؟ گفت برای چی؟ گفت آخه صلاح ندونستم. چرا صلاح ندونستی؟ گفت آخه میدونستم پیغمبر چی میخواد بگه. گفت پیغمبر چی میخواد بگه؟ گفت پیغمبر میخواست بیا قلم و دوات بیارید، قلم و برگه بیارید، میخوام بنویسم بعد از من دو چیز رو هیچ موقع رها نکنید، قرآن و عترتی، قرآن و عترت من، قرآن و اهل بیتی. اما من صلاح ندونستم، گفتم اهل بیت دیگه برای چی؟ به خاطر همین گفتم حسبنا کتاب الله، قرآن برای ما کافیه دیگه. عجب روزگاری شده. پیغمبر اکرم که محور کل، عقل کل، علت خلقت، خاتم رسول، او صلاح میدونه که باید نوشته بشه قرآن و اهل بیت. حالا این دومی که تیمم خودش هم بلد نبود، تیمم خودش هم بلد نبود، به شهادت کتب اهل سنت، حالا اون برگشته میگه چی؟ میگه نه من صلاح ندونستم، حسبنا کتاب الله، قرآن واسه ما کافیه. بله قرآن بیاد بدون اهل بیت میشه داعش، قرآن بدون اهل بیت میشه داعش. سر میبرن با آیات قرآن، سر میبرن با ذکر الله اکبر. رفقا میدونستید وقتی ابن ملجم مرادی ملعون صبح روز 19 ماه مبارک رمضان شمشیر بلند کرد تو مسجد ضربت بزنه به فرق امیرالمومنین چی گفت؟ قطعا نمیدونید. شمشیر رو که بلند کرد فریاد زد، این جمله رو گفت، ترجمه فارسیش اینه، گفت میزنم یا علی به حکم قرآن، گفت میزنم به حکم قرآن، زد به فرق امیرالمومنین، نفس قرآن رو به اسم قرآن به شهادت رسوندن، جان جانان پیغمبر رو به اسم قرآن به شهادت رسوندن. الان ما داریم تو جلسه جوونا که دنبال حفظ قرآن هستن، جوونا نو جوونا که دنبال کار قرآنی هستین، این کار شما بسی بسیار زیبا و نیکوست، اما در کنار حفظ قرآن حفظ حدیث هم فراموش نکن. قرآن بدون اهل بیت 2000 ارزش نداره، 2000 ارزش نداره. در کنار حفظ قرآن قال صادق قال رسول الله هم حفظ کن، و الا زبون هم لار، مانند خوارج. خوارج که میدونید وحشتناکترین آدم های تاریخ همین خوارج بودن دیگه، مثل خوارج خدای نکره زبون هم لار دوچار عجب و تکبر میشه، یهو به خودت میام اینی از مولا جدا شدی. بودن تو تاریخ، تاریخ چیه بابا؟ همین سال 1360 60 هجری خودمون تو همین مملکت ما یه سری جوان بودن، اینا رفتن دنبال حفظ قرآن بدون تخصص، نتیجه چی شد؟ چای متحری به شهادت رسوندن. گودرزی بود دیگه، اسمش گودرزی بود، کسی که گوله زد به سر شهید مطهری طلبه بود، حافظ قرآن بود. بله حافظ قرآن بود ولی بدون روایت، طلبه بود. وقتی تو دادگاه فیلماش هم هست، دادگاه تشکیل شد، به قاتل شهید مطهری گفتن شما مثلا برای چی این کارا کردی، شروع کرد آیه قرآن خوندن، قرآن بلد بود بدون روایت. یا اون شهیدی بود به نام قاسم اسلامی، یک واقعا یک خطیب فوق العاده ای بود، ایشونو به شهادت رسوندن. کیا؟ طلبه ها، کسایی که رفتن دنبال حفظ قرآن، حفظ قرآن بدون روایت. یکی از رفقای ما تو مشهد به من زنگ زد چند روز پیش، گفت فلانی یا آقای اومده تو مشهد داره جوانا رو جمع میکنه تو کلاس قرآن، اومده پیش ما، گفت آقا ما نه کار داریم شیعه حق نه سنی، چه کار داریم علی حق یا عمر، ما داریم کلاس قرآن میذاریم، بیا کلاس قرآن بشین، بنا رو میذاریم به قرآن، هر چی از قرآن فهمیدیم به همون عمل میکنیم. به من زنگ زده بود، گفت حاجی برم یا نه؟ گفتم رفیق شک نکن، اینا وهابیان ایرانن، یعنی شک نکن وهابیان ایرانن. جوون یادتون باشه هر کسی گفت بیا با هم قرآن بخونیم کار به اهم نداریم، شک نکن پیروان عمر و پیروان اندیشه اون، شک نکن. الانم خیلی زیاد شده، میگن آقا شاید یکی باید پیش شما از این حرفا هم بزنه، میگه آقا من فقط قرآن رو قبول دارم، کار به اهل بیت و این چیزا ندارم، اصلا کار به امامت نداریم، کار به خلفای سنی هم نداریم، ما فقط قرآن رو قبول داریم، بیا با هم بشینیم بحث کنیم. زرنگ باش، اولین جوابی که بهش بدی بگو ببین تازه این حرفی که تو داری میزنی خودش رد قرآنه، خودش رد قرآنه که میگه فقط قرآن. چرا؟ چون قرآن در سوره مبارکه حشر آیه 7 میفرماید و ما آتاکم الرسول فخذوه، یعنی بابا هر چی پیغمبر گفت بگید چشم، حرف تو رد قرآنه، خود قرآن داره میگه آقا قال رسول الله رو بگید چشم، حالا تو میگی ما کار به حدیث نداریم، فقط هر چی قرآن میگه. امروز داعش آیه قرآن میخونه سر میبره، داعش قرآن میخونه تجاوز میکنه، داعش قرآن میخونه در سوریه نوامیس مردم و سر بازارها میفروشن. علمای وهابی سعودی که 2 سال پیش جهاد نکاح رو حکمشو دادن، با آیات قرآن حکم عرض می شود که جهاد نکاح دادن، گفتن با توجه به این آیه، به این آیه جهاد نکاح، اول زنای خودشونو فرستادن، فرستادن در آغوش زدها مرد داعشی. جوانهای تو این آخر از زمان اگر میخواید گمراه نشید، یک دستتون به قرآن، یک دستتون به اهل بیت باشه، همون چیزی که پیغمبر در قدیم در قدیر شفاهی گفت و نذاشتن مکتوب بشه، دومی نذاشت، به همون عمل کنید گمراه نمیشید. یه چیزم تو پرانتز بهتون بگم، اهل بیت بدون قرآن هم فایده ندارن. من فقط منظورم قرآن بدون اهل بیت نیست، اهل بیت بدون قرآن هم میشه چی؟ میشه صوفی ها. اهل بیت بدون قرآن هم میشه مثل آدمایی که الان هم داریم، آدمایی که میان رسما، من یه هیئتی رفته بودم، بعد هیئت یه جوونی اومد پیشم نشست، یه قیافه عجق و عجقی هم داشت و یه از این تمثالای امیرالمومنین سینک زده بود، بعد یاد اومد پیشم گفت اومدم حاج آقا رسما فاش کنم که علی خدای منه، به این مقام رسیدم که فهمیدم علی خداست. گفتم تو خیلی غلط کردی، خیلی بیخود، اصلا امیرالمومنین تو بیزاره، چون خود امیرالمومنین فهمید آدما که قلوف میکنن ضررش برام از این وهابیا بدترن، چون خود دشمن که معلومه دشمن دیگه. الان خیلی مدعای ما اصلا تو شعراشون میخونن، من هم حسین اللهی شدم، بی خود کردی حسین اللهی شدی. حاجا اینا منظوری ندارن، خب مگه مریضه که یه جور حرف بزنه که دشمن سوء استفاده کنه، یه جور سر ما بکوبه بگه شما کافر شدید؟ آره منم زینب اللهی شدم. اهل بیت اینا بدشون میاد از این جور حرفا. آقا اهل بیتو چطوری صدا بزنیم؟ مدرسه زیارت به ما یاد داده، تو زیارت نامه اهل بیت بخون، تو زیارت نامه امیرالمومنین بخون، اونطوری اهل بیت رو صدا بزن، السلام علیک یا خلیفت الله یا حجت الله یا ولی الله یا سر الله عین الله. زیارت، مدرسه زیارت، مکتب زیارت، قشنگ ما الفبای حرف زدن با اهل بیت رو یاد داده. بعضیا از این ور پشتمون افتادن، بعضیا از این ور، من زینب اللهی شدم، نه حسین اللهی شدم. بعضیا هم مثل قرآن بدون اهل بیت میشه داعش، اهل بیت بدون قرآن هم میشه افراد قلف، قلف کننده ها، به تعبیر اهل بیت افراد قالی، افرادی که دنبال هستن. امیرالمومنین فهمون من بدم میاد کسانی که منو در حد خدایی میبرن. در طول تاریخ هم بودن، علی پرست ها بودن، حسین پرست ها بودن، هست بودن اینجور افرادی که اهل بیت نه اینا رو قبول دارن نه اینا رو قبول دارن. دقت بفرمایید، بحثم رو جمع جور کنم. نتیجه حرف عمر ابن خطاب کنار بستر پیغمبر که گفت حسبنا کتاب الله، حسبنا کتاب الله یعنی قرآن فقط برای ما کافیه، نتیجه شد یه دینی بیاد به نام وهابی‌ها، یه دینی بیاد، دین که چه عرض کنم، یه فرقه ای بیاد به نام سلفی‌ها، که یکیشون یک جنایتشون میشه 30,000 نفر در کربلا دور عزیز فاطمه رو میگیرن و با اون وضع حضرت رو به شهادت میرسونن. نتیجه چیه؟ نتیجه اسمونا کتاب الله دیگه. عزیزان میدونید دیگه شمر خدا لعنتش کنه 4 سال بعد عاشورا عمر کرد نکبت. شمر 4 سال عمر کرد. یه مورخیه میگه من یک سال بعد عاشورا رفته بودم بیت الحرام کنار خونه خدا کعبه، شمر رو دیدم. دیدم شمر پرده کعبه رو گرفته داره داد میزنه، اشک میریزه گولی گولی. کی شمر؟ داره داد میزنه، هی میگه خدایا خودت خبر داری، خدایا خودت میدونی که من حسین رو کشتم، چرا قربتن الک که به تو برسم. خدایا من میدونم نوه پیغمبر بود ولی کشتمه چون بر علیه خلیفه مسلمین خروج کرده بود. اینا نتیجه چیه؟ نتیجه حسبنا کتاب الله، فقط قرآن برای ما کافیه. یکیش میشه شمر، یکیش میشه عمر سعد. شما میدونستید عمر سعد صبح روز عاشورا نماز جماعت را انداخت، خودش امام جماعت بود، 30,000 نفر بهشون اقتدا کردن. بعد صبح روز عاشورا چه اشکی میریختن تو نماز، چرا؟ میخواستن برن برای کشتن امام حسین. بعد که نماز که تموم شد، خودش، من قبلا فکر میکردم خودش اولین کسی بود که فرمان رو داد به سمت خیمه تیرهای آتشین بزنن، بعدن دیدم نه فرمان نبود، خودش اولین کسی بود که تیر رو رها کرد. وقتی اولین تیر رو سمت خیمه های امام حسین رها کرد، داد زد، گفت آی ایها الناس شاهد باشید من اولین کسی بودم که تیر رو سمت خیام ابا عبدالله رها کردم. افتخار میکرد. اینا نتیجه چیه؟ نتیجه درخت کثیف و زهرآلود سقیف است، نتیجه اندیشه جدایی قرآن از اهل بیت. و یکیش میشه ابن زیاد. ابن زیاد وقتی سر مطهر ابا عبدالله رو آوردن جلوی ابن زیاد، اهل بیت هم اونجا بودن، خانم از زینب اونجا بود، ابن زیاد پاش انداخت رو اون پاش مقابل سر امام حسین، شروع کرد قرآن خوندن. برایش دل بی بی زینب رو بسوزونه، قرآن میخوند برای اینکه دل بی بی زینب. حالا قرآنای حقیقی مقابلش بودن، زینب کبرا، رقیه خانم، رباب، اینا نفس قرآنن، اینا مقابلش بودن، اون شروع کرد قرآن خوندن. باورتون میشه هر مله وقتی که تیر در کمان گذاشت خواست بزنه به گلوی علی اصغر امام حسین، اول گفت بسم الله الرحمن الرحیم، اصلا دستم اونجوری کردم چندشم شد، اصلا خدا نکنه من ادای هر مله رو بخوام در بیارم. اینقدر دل اهل بیت سوزون این حرومزاده، اینقدر دل اهل بیت داغی که هر مله گذاشت، هیچ کدوم از بنی امیه نداشتن تو دل اهل بیت. میدونید تا 4-5 سال بنی هاشم مشکشون رو در نیاوردن بعد عاشورا، تا 4-5 سال خانمای بنی هاشم سرمه نمی زدن، آرایش نمی کردن، می گفتن ما عزاداریم. بعد 4-5 سال که سر شمر رو مختار برید آوردن برای عرض می شود که بنی هاشم، همه خانوما خوشحال شدن وقتی سر شمر رو دیدن، خوشحالی هم داره، همه مخدرات خوشحال شدن، امام سجاد خوشحال نشد، اصلا حضرت لبخند نزد. آقا سر عبیدالله رو آوردن، همه خانوما خوشحال شدن، امام سجاد خوشحال نشد. سر عمر سعد آوردن، همه بانوان بنی هاشم خوشحال شدن، الحمدلله خدا انتقام گرفت، خدا رحمت کنه مختار رو، ولی امام سجاد خوشحال نشد. اومدن با آقا گفتن آقا ما انتظار داشتیم که شما سر اینا رو میبینید گل از چهره مبارک شما باز بشه، ولی شما خوشحال نشدید، چهرهتون فرق نکرد. حضرت سرش آورد بالا، گفت هرمله رو گرفتن یا نه؟ از هرمله چه خبر؟ تا اون موقع هنوز هرمله دستگیر نشده بود. گفتن نه آقا هنوز هرمله رو نگرفتن. آقا زار زار گریه کرد، زار زار گریه کرد، فرمود خدایا مزه آهن داغو به هرمله بچشون. اینقدر دل ما اهل بیت خون کرد، کی کسی که تیر گذاشت تو کمان گفت بسم الله الرحمن الرحیم، قرآن بدون اهل بیت چی میشه؟ هرمله درست میشه، نتیجه سقیف است. سقیفه یعنی قرآن بدون اهل بیت. حالا حرف گلوی علی اصغر امام حسین شد، بذار رابطه شو با مدینه بگن. رفقا علامه امینی میگه وقتی ریختم پشت در خونه از زهرا سلام اون دومی، وقتی لگد زد این تیزی مسمار، مسمار یعنی میخ، تیزی مسمار رو پهلوی بیبی خورد به گلوی حضرت محسن، به گلوی محسن اصابت کرد. همینه آقا، برقرارم خاموش کنید، نتیجه علی رو کنار گذاشتن همینه. یه کاری کردن، فقط این شبای آخری فقط امام صادق فرمود مادر ما یه دعا میکرد، اونم این بود اللهم عجل وفاتی سریعا، خدا دیگه مرگم رو برسون. اینه آقا نتیجه کنار گذاشتن امیرالمومنین، اینه اللهم عجل وفاتی، خدا یا دیگه زهرا رو بگیر. خدا رحمت کنه آیت الله میلانی از علامه امینی پرسید، علامه امینی خیلی عاشق امیرالمومنین حضرت زهرا سلام الله علیها بود، حتی تو نفسای آخرش هم تو روزه از زهرا بود و گریه میکرد جون داد. خیلی مرد عجیبی بود، رحمت خدا بر او باد، رضوان خدا بر او باد. آیت الله میلانی میگه من از علامه امینی پرسیدم آقای امینی چرا حضرت زهرا که 18 سال بیشتر نداشت اینقدر از خدا طلب مرگ کرد؟ چرا اینقدر میگفت عجل وفاتی؟ علامه امینی سرشو برگردون گریه کرد، گفت آخه آقای میلانی آدم زنده پهلو میخواد، آدم زنده پهلو میخواد، آقای میلانی آدم زنده قفسه سینه سالم میخواد. یا امیرالمومنین، این روزا برای قربت علی گریه کن، ایشالله هیچ وقت نبینی که مادرت کتک میخوره، نمیگم زمین بخوره، ایشالله هیچ وقت نبینی مادرت کتک میخوره، ایشالله هیچ وقت نبینی مادرت آروم آروم داره به بابات میگه فلانی منو حلال کن، دیگه من عمرم تموم شده دارم میرم، خیلی سخته. مثل همین شب و روزا بود، امیرالمومنین کنار بستر خانومش نشست، سرشو خم کرد، سردار بدر و خیبر و خندق هی دست می آورد کنار بستر فاطمه، چادر زهرا رو ببینه بو کنه. بیبی از زهرا با نمیگم دست که توان نداشت، دست شکسته که قدرت نداره، با همون انگشتاش بیبی چادرش رو میکشی. نکنه امیرالمومنین خون بدن رو ببینه، نکنه امیرالمومنین خون بستر رو ببینه، نکنه امیرالمومنین خون چادر رو ببینه.